اطلاعی هست که ما نیسته پشت
این موضوع رو پیچیدش بکنیم. ببین موضوع خیلی ساده است. الان از این 42000 میلیارد تومان یارانه در لایحه‌ای که دولت آورده قرار نیست افزایش پرداختی داشته باشیم، قرار نیست کسی هم که به اون نیاز داره پولش کم بشه، قرار هست پیشنهاد دولت اینه و مجلس میتونه در برابر این تصمیم بگیره. پیشنهاد دولت اینه که اونهایی که درآمد بالایی دارن، احراز میشه که درآمد بالایی داره و یک خانواده 4 نفری 200 تومن در درآمدش تأثیری نمیکنه، مثلا 4 نفره 180 تومن میخواد بگیره، میگه این 8 میلیون درآمد داره، 7 میلیون درآمد داره، بذارین 200 تومن رو من کم بکنم ببرم در همون منطقه تر عمرانی، فکر نکنم از این برای خودم. حالا این پیشنهادیه که دولت آورده، شما ممکنه که
من معتقدم این پیشنهادیه که دولت
آورده، شما ممکنه که فکر کنین آقای دکتر عذر میخوام، شما فکر ممکنه به عنوان نماینده مردم فکر میکنی که این درآمدها متمرکز بشه خوبه. بسم الله شما در مجلس استدلال بکنین و تصمیم بگیرین که آقا بله حذف بشه ولی جمع بشه. پیشنهادی که به ذهن دولت رسیده که مردم انگیزه داشته باشن، نظارت دقیق باشه و به هر حال کار درست انجام بشه، این پیشنهاد دولت بوده. نه خیر، شما فکر میکنین که باید مثلا از 30% بیشتر حذف بشه، اونو بگین. اصلا 30% حذف نشه یه امر دیگه. بنده من میگم که آقای دکتر تمام این مواردی که هست ما باید حرکت های خوب و من نمیخوام از تمام در وظایف من نیست، اطلاعات منم اجازه نمیده و اینو لازم نمیبینم که از تمام عملکرد دولت در تمام حوزه دفاع کنم، ولی من میگم که یه بحثی اینجا که شد برای شفافیت، الان یه ابزار خوبی برای من و شما و مردم عادی ایجاد شده که آقا هممون بیاییم این بودجه رو باز کنیم، بگیم اه فلان نهاد 70 میلیارد تومان بودجه داره، بریم سراغش. آقا شما این 70 میلیارد تومانو میگیری، آیا فقط برای خودت ساعت رولکس میخری، برای اینجا مثلا ماشین لندکروز میخری، یا این 70 میلیارد تومان به این مردم، به این تحصیل کرده شغل هم ایجاد میکنه؟ چه اشکالی داره؟ اینو خود رئیس دولت هم میگه.
بودجه اختصاص میدیم، باید بگیم برای چی اختصاص میدیم.
آقای دکتر اتفاقا اینی که شما میگین حرف حقیه. برای اینکه من تو مجلس بودم، شما میایم انگشت میذاری که دولت آه اینو حذف بکنیم، فردا 20 نفر مدعی میشه از حکم تکفیر بگیرین تا نمایندگانی که مراجعه میکنن تا افراد با نفوذی که مراجعه میکنن. الان نظارت همگانیه، خیلی کارها در کشور ما هست، بپذیریم.
من
خیلی ببخشین، خیلی کارها در کشور ما هست که به نفع نظام ما نیست، به نفع مردم نیست، ولی یه عده قدرت داشتن، نفوذ داشتن، به اشتباه انداختن مسئولینو، الان روال شده. ما هممون تلاشمون اینه که یک نظارت همگانی بیاد اینو حذف کنه، هر کسی هم باشه، یعنی من آدم مثلا یک لاقبا باشه تا یک نفری که فرزند فلانیه، اگر اونم بودجه داره مجلس نظارت کنه،
مردم نظارت کنه. که در مورد یارانه ها داریم مطرح میکنیم، ببخشید یک سوی ماجراست، من حالا میخوام اون سوی ماجرا رو هم تو این چند دقیقه پایانی برنامه به نوعی بهش بپردازیم، اون هم بحث قدرت خرید و یا مدیریت قیمت هاست. چون موقعی که ما یارانه رو داریم صحبت میکنیم، میخوایم یک سری از اخشار رو تقویت بکنیم که قدرت خریدشون افزایش پیدا بکنه. در سالی که داریم پشت سر میگذاریم و به ماهای پایانیش داریم نزدیک میشیم، متاسفانه شاهد هستیم که قدرت خرید کل جامعه کاهش پیدا کرده. در سال 1398 سیاست دولت در قبال این کاهش قدرت خرید چیه؟ چون یکی از مشکلاتش همین بخش خصوصی داره ایجاد میشه.
سیاست دولت رو بگم تقاضا نظر خودم هم اجازه بدید
یه نکته بگم. ببینید الان طرحی که برادرمون جناب آقای حسینی فرمودند که استاندارا اگه یارانه رو میگیرن تو فقط تو خودش خرج نکنن، این پول جمع بشه به مناطق محروم بیشتر بدیم، اینو یه طرح بدی میدونن، اما طرح دولت رو بدتر میدونم. اگه بخوام بین این دوتا انتخاب کنم، طرح آقای حسینی رو انتخاب میکنم. اصلش اینه برای چی ما یه جنسی رو باید هی بیاریم ارزون کنیم؟ چرا باید یارانه بدیم؟ چرا باید قیمت رو بیاریم پایین؟ شما قیمت رو میاری پایین، اسراف میشه، قدرش رو نمیدونن. این ماهی 900 هزار تومن یارانه که ایشون میگه، اینو اگه اضافه کنیم به 45500 تومانی که داریم میدیم، میشه 950000 تومان. از هر نفر داریم 900.
من اشارم به از هر نفر خرید یارانه دادن نیست.
ببینید
من اتفاقا منظورم اینه که ما قدرت خرید رو چجوری افزایش بدیم. اصلا من دارم میگم دیگه، نه الزاما قیمتو پایین بیاریم.
ببینید ما اومدیم از دست کردیم تو جیب محرومین، ما این 950000 تومان 1 میلیون برداشتیم که قیمتا رو بیاریم پایین. من میگم ما نه ارز دولتی بدیم برای اقلام به اصطلاح کالای اساسی، نه هیچ چیز دیگه، هر چیز به قیمتش وارد بشه. بعد وقتی ارز اونطوری میدیم، ارزون میدیم، هی باید نظارت کنیم آقا این در نره اینجا فلان چی بشه، همه هم در میرن، کی میتونه کنترل بکنه؟ این پول بیا تو مجلس، مجلسی که باید مردم بدونن وقتی دارن انتخاب میکنن دارن نفری مایی 1,000,000 تومنشون رو میسپرن دست این که تو قانون حداقل 1,000,000 تومن بقیه بودجه هست، اینا بیان وقتی میخوان قانون وضع کنن، این پول که تقریبا 3 برابر میشه بودجه عمومی ما، نزدیک 400 خورده هزار تومنه، 900 هزار میلیارد تومن، یعنی 400 هزار میلیارد 400 خورده میشه 1,300 خورده میلیارد تومن. حالا اینو باید بیان بگن آقا چطوری اختصاص بدیم؟ اولویت باید محرومین باشه، اولویت باید پیشرفت کشور باشه، ایجاد اشتغال باشه.
این ببینین این بحثی که من در اول اشاره کردم و مجبورم اگه وقت داشته باشم 30 ثانیه به اون اشاره میکنم، ولی اول جواب سوال حضرت علی رو بدم. جناب آقای پاکستان، دولت الان راهکاری که دیده اینه که اومده گفته من از این درآمدهای ارزی که دارم، مثلا 20 21 میلیارد دلار درآمد ارزی فرض کنیم نفتو دارم، من میام 14 میلیارد دلار رو اینو برای همین حفظ قدرت خرید در مواردی که نیاز عامه هست، مثل کالاهای اساسی، نمیدونم پزشکی و امثال هم، اینو میدم مواد اولیه کارخانه جات و غیره، که قدرت خرید مردم حفظ بشه. این که این شیوه آیا عیب و ایراد داره؟ من معتقدم عیب و ایراد داره،
خیلی هم داره
و خیلی هم داره، اشکالی نداره. خب این من موظفم که اون چه که داره اتفاق میفته رو میگم. نظر شخصی من اینه که اینو اگه اصلاح میکردیم و شیوه موثرتری پیدا میکردیم خوب بود، اما چون من عرض کردم آقای دکتر عبیانی جواب میدم، آقای دوستان بزرگوار ببینین، ما در ایران در هر روز معادل هیدروکربن یا بنزینی که مصرف میکنیم اگر حساب بکنیم، 80 میلیون لیتر بنزین، 120 میلیون لیتر مجموع گازوئیل، حدود 10 میلیون لیتر نفت سفید، نفت کوره، گاز که مصرف میکنیم، همه اینها برقابی، برق نمیدونم حاصل از انرژی اتمی و امثالم، همه اینها رو که حساب بکنیم، در کل ما چیزی به طور تقریبی دارم عرض میکنم 10% بالا پایین روزانه 400 میلیون لیتر معادل بنزین در این کشور سوخته میشه. روزانه 400 میلیون لیتر معادل بنزین در دنیا، میانگین قیمت بنزین 1 دلاره در دنیا.
هر شما دنیا رو نگید آقا، تو خلیج فارس برای ما چند تموم میشه؟
اجازه بدین یه دقیقه چشم تموم کنم. من اون نگاه کلی رو آقای پاکستان دارم که ما اگر این 400 میلیون دلار در روزو بخوایم به قیمت آزاد، نه قیمت تمام شده، بفروشیم به مردم یا صادر کنیم، فرض کنیم اون بخشی که صادر میکنیم نیم دلار صادر بشه، 300 میلیون دلار گیر ما بیاد، نصفش مثلا داخل، این 300 میلیون دلار، از این 300 میلیون دلار الان روزانه چیزی که گیر ما میاد در سال 140 هزار میلیارد تومانه که تحت عنوان درآمدهای یه مقدارم کمتر از اون، اما اگر اینو این 300 میلیون دلار ما با ارز 10 تومانی مثلا بخوایم حساب بکنیم، در روز در ماه میشه اون عدد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر بخوایم یک نگاه کلان داشته باشیم، باید یه بار بشینیم تمام قیمت هامونو با دنیا معادل سازی کنیم، پرداخت هامون هم همینطور باشه، اون موقع مصرفمون مدیریت میشه، اون موقع هر کسی دیگه ملزم میدونه خودشو هم برقشو کم استفاده کنه، هم بنزینشو، هم اقتصاد زندگیشو رعایت کنه، از وسایل عمومی استفاده، خیلی چیزای دیگه، کارخانه دار میره کارخانه کم مصرف میاره، خودروساز ما میره سراغ این که ماشین مصرفشو کم بکنه و خیلی کارا اتفاق میفته. اما تا این یک بالاخره بحثیه که همت مجلس رو میخواد، همت دولت رو میخواد، همت نخبه ها رو میخواد. ما که در اون مرحله نیستیم، برای حال حاضر من چیزی که میتونم از بودجه خدمت شما گزارش بدم اینه که در سال بعد همون 42500 میلیارد تومان پرداخت میشه، کمیته امدادی ها یه مقدار تقویت میشن، بهزیستی ها اینها یه مقدار کمی حدود 20% قرار شده تقویت میشن و 14 میلیارد دلار هم پول در نظر گرفته شده که برای کالاهای اساسی و تولیداتی که مستقیم به به معیشت مردم مربوطه اونها تامین بشه. این کاریه که داره اتفاق میفته و به هر حال الان زمانیه که آقای دکتر حسینی هم ریش و هم قیچی هر دوتا دست مجلس، مجلس میتونه واقعا تو این دو سه ماه تغییراتی رو انجام بده. و به نظر من شما هم بودین، خودتونم در ستاد بودجه بودین، قبل از اینکه لایحه هم بیاد مفصلا بین مجلس و دولت چکشکاری شده، بحث شده، در جلسه سران و قوا بحث شده، بالاخره چیزی که به عقل مسئولین تصمیم گیری رسیده همین بوده که الان به عنوان لایحه ارائه شده.
تشکر از شما. آقای حسینی، فکر می‌کنید در مجلس چه اتفاقی برای این لایحه بیفته؟
ببینید در مجلس حالا اون نگاهی که وجود داره در رابطه با بحث هدفمندی یارانه، ما دو سه تا نگاه کلان هست. یه دیدگاه اینه که ما واقعا بریم به سمت اجرای کامل همون قانون. یه بحث رو داریم که به اصطلاح به نوعی از این فضا، ببینید ما دقیقا اگر این شرایط رو الان ایجاد داره میکنیم و اینکه آیا همین ادامه دادن به اصطلاح پرداخت های نقدی به این شکل و امروز با این تورمی که ایجاد شده 45,000 تومان دیگه ارزش اقتصادی آنچنانی در زندگی افراد، حتی آدم های فقیر آنچنانی هم پیدا نخواهد کرد، بریم به سمت اینکه دو تا کار رو انجام بدیم. یا اینکه یک افزایشی رو از محل همین افزایش قیمت، یعنی تکنرخی کردن ارز یا به نوعی قیمت محاسباتی ارز رو، چون ما در بودجه هیچ وقت دلار رو تعیین نمی کنیم قیمتش رو، بلکه یک نرخ محاسباتی برای میزان استفاده از منابع نفتی در بودجه اشاره میشه.
که آخرین رقم رو آیه نوبخ حدود 5544 تومان
از کجا میگه؟ 5500 چی میگه؟ ما میگه 21 میلیارد دلار میزان ارزی که تحویل دولت گرفته میشه. درسته. از 1,500,000 بشکه نفت خام، حدود 350,000 بشکه بیانات گازی و حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار از خالص صادرات گاز. دیگه حالا ما
اعداد رو
21 میلیارد دلار سهم دولت میشه. سهم دولت 21 میلیارد دلار میشه. 6.6 میلیارد دلار. من دیگه حالا عددا رو بگم. 6.6 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی میشه. حدود 4 خورده این نزدیک 5 میلیارد دلار هم سهم 4.5% نفت میشه. از این 21 میلیارد دلار دولت اومده میگه
3% مناطق نفتی
رو، اونم داخل همینینه 21ه. در 21 میلیارد دلار چه اتفاقی میفته؟ میگه 14 میلیارد دلارش رو میدم کالای اساسی با نرخ 4.200، حدود مابقیش رو میدم 8000 تومان، این دوتا رو تقسیم بر دو میکنه
میشه 5544 تومان.
یعنی این نیست که فردا مردم بگن که ما ارز رو در بودجه بالا بردیم. ما بحثمون اینه چرا 5500 تومان. ما ارز رو ببینید قیمت رسمی ارز کشور قیمتی که بانک مرکزی اعلام میکنه، اگر ما بتونیم تأمین منابع بکنیم و یک شرایط رو ایجاد بکنیم، ما واقعا به این سمت باید بریم که سال آینده دهک‌های حمایتیمون رو بیشتر از این اعداد و ارقام، چون حدود 40-50% تورم داریم.
نه آقای حسینی، با توجه به اینکه شما به بودجه مسلط هستید، آقای صدر هم اشاره کردن، دیدگاه مجلس در رابطه با این سیاست دولت در سال آینده اینه که آنچه اتفاق میفته افزایش قدرت خرید مردم، ثبات قدرت خرید مردم یا کاهش قدرت خرید مردم رو
نه به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هست.
هستید؟
بله. این دو تا این سیاست رو دقیقاً در دو تا، یعنی عدد رقم بودجه شما میتونید ببینید،
در حالی که در حالی که بودجه دولت کم شده.
نه حالا همین، حالا نه اون قسمت هایی که، نه اون قسمت هایی که دنبال رفاه اجتماعیه،
نه کل بودجه، کل درآمد دولت کم شده دیگه
نسبت به عدد ثابت. بله،
نسبت مثلا صادرات نفتمون تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کم شده. خب نفت و گاز و منابع گازی
درآمد
نه،
چرا دیگه صادرات وقتی کم میشه روزی 1,000,000 بشکه کمتر میفروشیم درآمد میاد پایین دیگه.
ما حالا من بگم اینا نه نه عدد رو
اینجوری ما الان 150,000 بشکه دیگه
نه دیگه 145,000 میلیارد تومان ما از نفت داریم استفاده میکنیم. پارسال که زیادتر بوده 110,000 میلیارد بوده. حالا
نه حالا ریال شما اینجا اومدیم دلار ضرب در مثلا 5500 کردیم، عدد ریالی زیاد شده. خب ولی واقعیش اینه که در
بله من میگم به عدد ثابت
روزی 1,000,000 بشکه وقتی 1,000,000 بشکه کمتر میشه درآمد دولت کمتر میشه دیگه، درآمد کشور کمتر میشه.
صحبتی که دوستان میکنن آیا در بودجه جهتگیری به سمت افزایش سطح درآمدی و افزایش قدرت خریده؟ من میگم بله. چرا؟ چون تمام نگاه اینه که به اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه ما بتونیم کمک بیشتری بکنیم. از یه طرف میگیم که در چه دنبال چه هدفیه، با نگاه 4200 تومانی که میخوایم کالای اساسی رو بدهیم، نگاه دولت بر اینه که بتواند یک ثبات قیمتی رو در سال آینده داشته باشه، نه اینکه ما بیایم 1,000 تومان الان یه بحث رو داریم دیگه، ما میخوایم 20% حقوق کارمندا رو اضافه کنیم، بعد یه دفعه 30% کالا بره بالا. خب این پدر کارمند، یعنی هر کسی که با حقوق میخواد زندگی کنه در میاد، یعنی این نه تنها اضافه نشده بلکه کلی ضرر هم کرده. یعنی تا دیروز
چرا همین محاسبه راجع به قیمت سوخ که مثلا میگید سالی 20% حساب نمیکنید، سالی 20% بشه تا 5 سال بشه
ده. در رابطه با بس افزایش قیمت سوخت باید خیلی اگر اماهای خاص خودشو داره، آیا ببینید تحمل جامعه و همچنین افزایش قیمت تمام شده کالا، ببینید ما در ایران انرژی رو مجانی به بخش تولید داریم میدیم، به بخش خصوصی و غیر دولتی، با این افزایش، با این قیمت انرژی کم، کالای تولیدی ما توان رقابتی و توان قدرت خرید رو نداره. شما اینو حساب نکنید. من نگران خودم شخصا به عنوان کارشناس دیگه که اگر 20% سال آینده من به قیمت دستمزد کارگر اضافه کنم، قیمت تمام شده این جنس چقدر میشه و آیا این جنس قابلیت رقابت داره؟ آیا مردم توان خرید دارن؟
آقای دکتر ببینید، به خاطر این نیست که من یه مثال بگم آقای دکتر حسینی، یه دقیقه ببینید،
یعنی یه آلارم رو نمیتونیم، یعنی یکی
اصلا یکی از دلایلی که کارخونه‌های ما اگر سوخت گرون بشه
بله
دوچار مشکل میشن، مال اینه که اون موقعی که داشته مزیت اقتصادی رو برای آغاز کار میسنجیده، قیمت ها رو بر اساس سوخت یارانه‌ای حساب میکرده. مثلا نفت سفید لیتر 150 تومان، یعنی بشکه 2 دلار، در حالی که حدود 100 دلار قیمتشه. 2 دلار میسنجه، میگه به سرفس بیام بزنم، در حالی که تو ترکیه همین 100 دلار رو میدن 200 دلار که ما میدیم 2 دلار. اونجا محاسبه میکنن این کارخونه، این زمین، این موقعیت به نفع هست یا نیست، جایی سرمایه گذاری میکنن که به صرفه باشه. اینجا ما به خاطر یکی از انحرافاتی که ایجاد میکنه یا سوخت یارانه اینه که ما
نداری. شما این موضوع نظر که اگر این اتفاق بیفته موج بیکاری و نرخ بیکاری ما چقدر اضافه
میشه؟ باشه سکه یه رو داشته باشه، حرف شما صحیحه، اما سکه دو رو داره. من محاسبه کردم کسی که 50 لیتر بنزین میزنه، لیتری 350,000 تومان داره یارانه میگیره، زیر قیمت داره میگیره.
لیتری 350,000 تومان یارانه نمیگیره.
هر
باکی 350,000 تومان بر اساس ارقام شما.
350,000 تومان
یعنی 10 دقیقه تا پایان برنامه
شما. من ببینید یه مطلب بگم ولی جنبندی ما الان داشته باشم.
خواهش میکنم از
برنامه دکتر عبیانش. ببینیم ما در مورد تولید آقای حسینی اگه بخوایم که بگیم چرا تولید ما نمیصرفه، من یک جمله میگم، چون به هر حال من در کمیسیون صنایع بودم و الانم 2-3 سالی در این حوزه ارتباط نزدیک دارم. ببین تولید ما گاهی خیلی خیلی درآمد فوق العاده ای داره، گاهی میاد زیر واقعا صفر و ضرر. مثلا الان سیگار در این عرصه در یک سال چه اتفاقی افتاده که وینستونی که 3500 تومان 4000 تومان بود شده 8500 تومان؟ وارداتی نیست، صادراتی هم نیست، نمیدونم. یک مافیایی در اینجا نقش داره و مجلس این 5000 میلیارد تومانی که امسال جابجا شده اصلا خبر نداره یا نمیتونه. یا ببینین ما الان یاشو نگفتم دیگه آقای دکتر، ما الان روی این که 10% از این یارانه ها 5000 میلیارد تومنش کم بشه یا نشه، این همه داریم بحث می‌کنیم، ولی فقط همین یک قلم 5-6000 میلیارد تومن. یا شما تولید مثال زدین، همون فولادی که ما 10 میلیون تن صادر کننده هستیم، تولید کننده من هیچ وقت نتونسته امسال 2500 تومان بیشتر بفروشه، مصرف کننده منم 4500 تومان
نتونسته. هم اشاره بکنید که
پتروشیمی همینطور، یعنی
گرفتیم دیگه ازشون بابا.
ببین پتروشیمی 15
میلیارد بعد از این دلار به
درآمد 6000 تومان کرد، 6000 تومان داره میفروشه.
واقعا بخش خصوصی داشت، تونستیم چلوندیم.
نه اصلا بخش خصوصی نیست. ببینین علتش اینه که من دارم از تولید میگم، میگم تولید کننده 2500 تومان فروخته، مصرف کننده 4500 تومان خریده، این 2000 تومان رو پیدا کن. میگم پتروشیمی رو
بخش خصوصی ما اینقدر توش دلال بازی از نظر شما اینا،
بله
متاسفانه
من میگم به شما آقای حسینی
کاری نداره، میگه اون 2500 تومان کارخونه میفروشه، خریدارم 4500 تومان میخره،
بله.
این 2000 تومان کجا
میره؟ من میگم پتروشیمی آقای دکتر عبیانه، چون آقای پاکزاد اشاره فرمودن
دلالا.
ببینید آقای همون چیزی که من میگفتم مالیات هم نمیدن، همون چیزی که من میگفتم. ببینید الان پتروشیمی مثلا مواد اولیه پلی پروپیلن 7000 تومان 8000 تومان اصلا 9000 تومان داده، مصرف کننده جزء ما که داره کارگاه 20 نفر 15 نفر رو اداره میکنه تا 28000 تومان خرید، تا 28. ما در مدیریتمون اشکال داریم. من اون روز در مورد یک صنعتی گزارشی رو تهیه می‌کردم، من دیدم که ما داریم در مورد روغن‌های صنعتی که چقدر صادر بکنیم ظرفیت داریم، من دیدم کشور ما که باید به عنوان صنعت مادر روغن‌های روانکارا و ماشین، روغن صنعتی، روغن ماشین اینا باشه، داره کارخانجاتش با 20% ظرفیت کار میکنه. این تمام هزینه تولید گذاشته، سالن ساخته. چون ما ببینیم مشکل ما به خاطر ارزان بودن، گران بودن برق و نفر و اینا نیست، داره با 20% ظرفیت کار میکنه. الان بزنین از اینجا که رفتین، مشکل ما مشکل مدیریتیه، مشکل عدم نظارته. توی همین یک قلم سیگاری که من دوباره تکراری میگم، همین امسال 7,000 میلیارد تومان پول جابجا شده. ببینید کدوم تولید کننده به راحتی مجوز میدن، کدوم تولید کننده سیگارشو داره 8,000 تومان میفروشه، ولی شما از مغازه که بریم بخرین 8,000 تا 10,000 تومان. مگه وینستون وارداتیه که دلار اینقدر چیزه؟ چرا من اینو میگم؟ چون این امروز من داشتم از سوپری، من خودم خرید میکنم، ما که مثل چیز مسئول خرید و مثل خیلی ها نمیدونم خدم و حشم که نداری، من خودم میرم سوپری، همه چیزم قیمتش الان شما به من بگید.
همه همینو میخرن.
خب من حالا کلی میگم،
بعضی خانومشون خریداری
میکنن. بعد من امروز اونجا بودم، یه نفر اینو اعتراض کرد به ما، که آقای دکتر شما که سازمان برنامه هستی نماینده بودی، من اینو سال قبل میخریدم 3,500 تومان.
چیو؟
یه سیگارو میگفت.
نگودن چرا اصلا شما سیگار میکشید؟
من نمیکشیدم که، من به اون میگفتم اما ما دخالت نمی کنیم آقای
دکتر بی خطر.
بله من که نمی کنیم، اون بنده خدا که داشت می گفت، ولی من این آمار رو مطالعه کردم بنا به دلایلی که برای خودم هست. من می خوام بگم که مشکل تولید ما هم مشکل قیمت مواد اولیه و سوخت و حتی بعضی وقتا مشکلات گمرکی هست.
بله
6-7 ماه میمونه اونجا.
چرا میمونه؟
زفت گمرکی زره
به خاطر ضعف مدیریت، به خاطر اینکه میگه که شما این شماره این لوله‌ای که تولید کننده میاره چه فرقی میکنه؟ میخواد یه لوله‌ای رو اونجا استفاده کنه، نمیخواد صادر کنه، نمیخواد بفروشه، واقعا هم سوء استفاده نمیکنه، کافی یک شمارش اشتباه باشه، این ممکنه 5 ماه جنسش بخوابه. ما مقرراتمون چرا در فضای کسب و کار ما 100 و چند میبینیم؟ به خاطر همینه که
چیش اشتباه باشه.
یک سری کدهایی دارن، مثلا موردی بوده که یک کارخانه واقعا درست کاری داره، یک کد اشتباه داده، 50 میلیون جریمه داده، 5-6 ماه جنسش مونده، نمیدونم معطل شده،
این جنس میخره کد اشتباه میده که مثلا این
کدی که بر اساس اون تعرفه گمرکی تعیین میشه،
بعضی وقتا کدی که اشتباه میده حق با شماست، پولت مالیات پول عوارضی کمی میده، ولی بعضی وقتا این کد هیچ فرقی نمیکنه که لوله 16 باشه یا 18 اینچ باشه، در یک شرکت داره چیز میکنه، مثلا یه مقدار از این نیاز داره، سیلندر مثلا تولید میکنه.
بریم حسینی صد چون
من در حال آقای دکتر عبیانه از این بحثم 2 دقیقه جنبندی بکنم که ما وقتی میگیم در فضای کسب و کار رتبه ما 110-120، وقتی که شما میخواهید تو یک معدن کار کنی از 15 تا اداره باید مجوز بیاری و هر کدوم 7 خانه خودشو داره، آخر سرم ممکن این همه سرمایه گذاری وقت گذاشتی یکیشون بگه نه خداحافظ، کار ما میاد به اینجا میرسه. من حسن ختامم آقای پاکزاد، این به نفع هممون بشنویم. ببینید یه منطقه ویژه اقتصادی در ماهشهر هست، در اونجا میخوان که پتروشیمی ها تا حدود 30 میلیارد دلار امکان جذب سرمایه است. یه درخت جایی هست بهش میگن خور، به خاطر اون خورها الان 3 سال من میدونم که 10,000 خانواده گرسنن، که اونجا مثلا 3,000 تا علف که مثلا زندگیشون بخواه، اینا حاضرن تعهد بدن آقا من 10,000 تا اگه از این درخت چهار خراب کردم 100,000 تا جاش میکارم. ما بعضی وقتا از سوراخ دروازه رد نمیشیم، بعضی وقتا از سوراخ یه سوزن رد میشیم. این کشوری که بحران بیکاری داره به خاطر 4 تا درختچه از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جلوگیری میکنه.
تشکر از شما جناب.
حالا چرا ماهشهر انتخاب شده؟ اونم
آیه امام خود بندر امکانات زیرساخت داره، به خاطر اینکه اونجا گاز هست.
آقای قدری عبیانه، این سوال شما نشون میده که اون اعتماده هنوز شکل نگرفته. حالا دولت، مجلس، مردم همه با یک دید تردید به نسبت به تصمیماتی که هم میگیرن دارن نگاه میکنن. همین عدم اعتماد باعث میشه که موقعی که شما اشاره میکنید که یک سیاستی گذاشته میشه، مردم مسیر برعکسش رو حرکت میکنن، یا دولت اعتماد نمیکنه که مردم باش همراهی بکنن، سعی میکنه به یک شکلی مردم رو مجاب کنه که همراه بشن.
حالا مثلا در نهایت به نتیجه نیست،
زمانمون محدود، باید خداحافظی بکنیم. بر صورت دیدگاهی که دارید مطرح میکنید دیدگاه‌های قابل احترامی، ان شاءالله که مورد توجه قرار بگیره. بر صورت فسادی که لابلای صحبت‌ها بهش اشاره شد وجود داره، ان شاءالله بشه باش برخورد کرد. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قدیری عبیانه، کارشناس محترم مدیریت استراتژیک، جناب آقای مؤید حسینی صدر که من ابتدای برنامه سید اشتباها اعلام کردم، باز هم تشکر میکنم، مشاور سازمان برنامه، و جناب آقای مهندس مهدی نفر، کارشناس اقتصادی فعال بخش خصوصی، و جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، که امشب با ما همراه شدن. همه شما عزیزان رو به خدا بگیرید. برنامه آینده خدا نگهدار.
خدای بزرگ در یکی از شب‌های سرد زمستانی از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه‌های بخش شبانه این شبکه رادیویی همراه شما هستیم و قراره که در این نوبت 8 ساعته شبی آرام رو به اتفاق شما عزیزان به سپیده برسونیم. دوستان، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتی میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون باشید. همطور که گفته شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. هم‌اکنون ساعت 23:58 است. حضورتون عرض کنم که شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست که شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. برنامه چکاوک رو همراهان عزیز شنونده هستن. این برنامه برنامه‌ای است خاص برای علاقمندان به موسیقی های ایرانی و همچنین ادبیات ایران زمین. امیدوارم این برنامه رو تا ثانیه های دیگر شنونده باشید. قبل از این برنامه رو بشنوید، من سامانی